بعدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور این کشور تایید کرد. تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه در این مورد بیشتر خواهیم گفت. اما اولتر از همه خبرها را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
محمد یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد. مقام های حکومت پاکستان میگویند که اداره های استخباراتی این کشور در حمله شب سال نو بالای هتل کابل سیرینا دست ندارند. ایالات متحده آمریکا به خاطر موضع‌گیری حکومت افغانستان در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه ابراز تأسف کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در هلند روی حمایت از حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کردند. تفصیل اخبار. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد. لحظات پیش رئیس جمهور کرزی به هدف معرفی محمد یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ولسی جرگه حضور یافت. آقای کرزی در سخنرانیش از اعضای ولسی جرگه خواست تا برای جلوگیری از به وجود آمدن خلای سیاسی برای او رأی دهند.
وکلای محترم مردم افغانستان، برای جلوگیری از هر نوع سکتگی در امور دولتداری و جلوگیری از بروز خلا در رأس هرم حکومت، تعیین محترم محمد یونس قانونی را هر چیزتر به مقام معاونت اول رئیس جمهوری مورد تایید قرار دهید.
رئیس جمهور کرزی با اشاره به کارکردهای سیاسی محمد یونس قانونی او را یک شخص با تجربه خواند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در یک رأی گیری علنی به اتفاق آرا و بدون موجودیت رأی مخالف به محمد یونس قانونی رأی اعتماد دادند. پس از مرگ مارشال محمد قاسم فهیم، از سوی شماری از شخصیت‌های سیاسی و جهادی محمد یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد گردید. مقام های حکومت پاکستان میگویند که اداره های استخباراتی این کشور در حمله شب سال نو بالای هتل کابل سیرینا دست ندارند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما استخبارات پاکستان را به دخالت مستقیم در این حمله متهم کرده است. اما تسلیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در صحبت با خبرنگاران این ادعا را به شدت رد کرد. در تیراندازی 4 مرد مسلح در داخل هتل کابل سیرینا شب سال نو، سردار محمد یک خبرنگار افغان، همسر و 2 فرزندش و 4 غیر نظامی دیگر کشته شدند. ابوذر کودک دیگر سردار محمد که در این حادثه زخمی شده و به کما رفته بود به هوش آمده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از وابستگان سردار محمد گفته که ابوذر به روز یکشنبه از حالت کما بیرون شد و وضعیت صحی‌اش بهبود یافته است. ایالات متحده آمریکا به خاطر موضع‌گیری حکومت افغانستان در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از اعضای کنگره آمریکا گفته که افغانستان به تصمیم مردم کریمیا برای الحاق با روسیه احترام میکند. عبدالکریم خرم رئیس دفتر آقای کرزی نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که همه‌پرسی در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه را به رسمیت میشناسد. او میگوید آنچه را مردم در کریمیا در نتیجه همه پرسی در موردش تصمیم گرفتن احترام میکنیم و به رسمیت میشناسیم و نزد ما محترم است. اما جان کروبی سخنگوی وزارت دفاع ملی آمریکا دیروز گفت که این چنین موضع‌گیری های رئیس جمهور کرزی مؤثر نیست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی لست مرکزهای رای‌دهی را منتشر میکند که انتخابات در آنها برگزار نخواهد شد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت اگر زمینه رفتن با ناظران رفتن ناظران انتخابات و مردم به مراکز رای‌دهی مساعد نشود، انتخابات نباید در این مراکز برگزار گردد. او در ادامه افزود: او میگوید کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای امنیتی مصروف یک ارزیابی است و ظرف درست تصمیم خواهد گرفت و مشخص می شود که چند مرکز دیگر وجود دارد که در آنها مشکل موجود است. این موضوع را با ملت افغانستان به موقع شریک خواهیم ساخت. نهادهای امنیتی افغانستان با کمیسیون انتخابات اطمینان دادند که امنیت 6757 مرکز رای‌دهی را تامین کرده می توانند. آنان گفتند که تنها تامین امنیت 396 مرکز رای‌دهی از توانشان بالاست. و امروز شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 79 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 94 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 561 افغانی. و این هم اخبار بین المللی. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در هلند روی حمایت از حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کردند. آنان الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه را تخطی از تمام قوانین بین المللی دانستند. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن توافق کردند تا زمانی که روسیه برخوردش را در ارتباط با کریمیا تغییر ندهد، جلسه رهبران کشورهای صنعتی جهان را در شهر سوچی روسیه برگزار نخواهند کرد. در این حال، وزیر خارجه روسیه تصمیم کشورهای بزرگ صنعتی جهان در مورد وضع تحریم‌ها بالای روسیه را رد کرد. سرگی لاوروف در حاشیه نشست امنیت اتمی در شهر هاگ هلند چنین گفت:
او
میگوید در ارتباط به گروه جی 8 باید بگویم که جی 8 یک انجمن غیر رسمی است. هیچ عضوش کارت هویت ندارد. هیچ کس حق ندارد کسی را از این انجمن بیرون بسازد. ممکن مسئله این است که جی 8 ماموریتش را قبلا تکمیل کرده و دقیقا این چیزی است که اکثر مردم فکر میکنند، به خاطر که از زمان ایجاد گروه جی 20 اینجا محلی است که تمام مسائل اقتصادی و مالی مورد بحث قرار میگیرند. جلسه جی 8 را که قرار بود در تابستان آینده در سوئیچی روسیه برگزار شود، در بروکسل دایر خواهند کرد. ایالات متحده کشته شدن یک خبرنگار معروف رادیو در عراق را محکوم کرده است. محمد اویدال شماری بر روسیه به روز شنبه بعد از یک تشنج با گارد امنیتی یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در یک پوسته امنیتی در بغداد کشته شد. الشماری رئیس دفتر رادیو آزادی در بغداد بود. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز با نشر اعلامیه مرگ الشماری را یک ضایعه بزرگ برای عراق خواند. ده ها روزنامه عراق به روز یک شنبه در اعتراض به کشتن همکارشان نشریاتشان را متوقف ساختند. الشماری در نزدیکی دروازه ورودی قصر ریاست جمهوری در منطقه جادریه بغداد با ضربه گلوله کشته شد. و خبر آخرین که مقامات ایرانی میگویند یک گروه وابسته به القاعده یکی از 5 محافظ سرحدی ایرانی را که از 6 هفته به این سو در قید این گروه قرار دارند کشته است. آژانس خبری ایرنا از قول علی اصغر میرشکاری معاون والی سیستان بلوچستان نوشته که میگوید یگان افسر در جمع ربوده شدگان کشته شده است. میرشکاری گفته است که 4 تن دیگر از ربوده شدگان کسانی بودند که دوره 2 ساله عسکری اجباریشان را سپری می‌کردند. جیش العدل که یک گروه تندرو سنی در سیستان بلوچستان می باشد، مسئولیت این اختطاف را به عهده گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه محمد یونس قانونی رسماً معاون اول رئیس جمهور افغانستان شد. ریاست امنیت ملی افغانستان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در حمله بالای هتل کابل سیرینا متهم کرد. کارمندان دو نهاد بین المللی ناظر از انتخابات افغانستان را ترک کردند. عکس العمل ها چیست؟
مشاهدین بین المللی میتونن یک همکار خوب تکنیکی باشن که زمانی که اینا حضور نداشته باشن، اما همکاری های تکنیکی محدودتر میشه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت مصاحبه ما با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و برنامه زن و زندگی پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور کرزی تایید کرد. آقای کرزی امروز قانونی را به عنوان جانشین مارشال محمد قاسم فهیم برای گرفتن رأی تایید به ولسی جرگه معرفی کرد. مارشال فهیم که معاون اول رئیس جمهور کرزی بود در اثر یک بیماری درگذشت. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از مقر ولسی جرگه افغانستان از طریق تلفن با ماست. فرشته جان سلام، به برنامه خوش آمدی. گفته شده که رای گیری به طور علنی صورت گرفت، در این مورد به شنونده ها بگو.
بله سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز. رئیس جمهور کرزی امروز رسما محمد یونس قانونی را به حیث معاون اول ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی کرد و هنگام سخنرانی خود در ولسی جرگه گفت که پس از وفات محمد قاسم فهیم با قوای سیگانه در رابطه با تعیین معاون اول ریاست جمهوری مشوره کرده و بعد از مشوره به این نتیجه رسیده که محمد یونس قانونی را به حیث معاون اول به ولسی جرگه معرفی کنه. پس از ختم صحبت های رئیس جمهور، رئیس ولسی جرگه گفت که با فیصله نمود که پس از باید رای گیری علنی شود. پس از رای گیری علنی محمد یونس قانونی رسما به حیث معاون اول ولسی جرگه با اتفاق آرا تعیین شد.
بله. خب چی بود عکس العمل محمد یونس قانونی پس از گرفتن رأی تایید از طرف وکیلان به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان؟ آقای قانونی چی گفت؟ صحبت کرد؟
بله. آقای قانونی پس از اینکه رأی گیری ختم شد، آقای قانونی آمدن و صحبت کردن و از تمام اعضای ولسی جرگه اولا تشکری کردن و بعدا گفتن که نماینده های مردم امروز نشان دادن که در مسائل مهم و ملی یک پارچه هستن و همچنان تعهد نمود که طبق قانون اساسی تمام کارهایی که باید سپرده میشه و تیم خود بر ریاست جمهوری سپرده میشه ایرا طبق قانون انجام میدهن.
تشکر از شما فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی بود از مقر ولسی جرگه افغانستان که در مورد تایید محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول رئیس جمهور افغانستان از طرف وکیلان گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینن حاجی خور ببینن این مشکلات
رو با قرار دیاد که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما استخبارات پاکستان را به دخالت مستقیم در حمله بالای هتل کابل سیرینا متهم کرد. این ریاست با پخش خبرنامه‌ای میگوید که برای اثبات این مسئله شواهد در اختیار دارد. در تیراندازی 4 مرد مسلح در داخل هتل کابل سیرینا شب سال نو، سردار احمد، یک خبرنگار افغان و 8 غیر نظامی دیگر کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان با دستور باداران خارجیشان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. عکس العمل پاکستان چیست؟ در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
پاکستان میگوید ادعاهای مقامات افغان که اشاره می شود گویا پاکستان در حمله اخیر بر هتل سیرینا دست دارد سخت نگران کننده است. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت این تلاش ها که به نحو اشاره می شود پاکستان در این حمله تروریستی دخیل است شدیداً نگران کننده می باشند. ما این ادعاها را رد می کنیم. این گرایش ها که پاکستان فوراً متهم می شود سودمند نیستند و باید دور شوند. خانم اسلم گفت پاکستان قبلاً حمله هتل کابل سیرینا را که در آن افراد بیگناه کشته شدند محکوم کرده است. او افزود یک طبه پاکستانی هم در این حمله شدیداً جراحت برداشته و تحت تداوی قرار دارد. این بیانات وزارت خارجه پاکستان در حال ایراد شده است که ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با نشر اعلامیه سازمان‌های استخباراتی پاکستان را در حمله شب سال نو بر هتل سرینا دخیل دانست. این اداره گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که با در نظر داشت مهارت‌های خاص در طراحی این حمله، یکی از سازمان‌های استخباراتی که در چنین حملات سابقه طولانی دارد دخیل می‌باشد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی همچنان در اشاره به فیلمبرداری توسط یک دیپلمات پاکستانی که از داخل ساختمان هتل انجام می‌داد آمده است، استنباط می شود که این عمل مشکوک با حمله اخیر در هتل سرینا بی ارتباط نبوده است. ریاست امنیت ملی همچنان گفته است تحقیقات در مورد حادثه سرینا جریان دارد و شواهد به دست آمده بعد از این حادثه نشان دهنده دخالت مستقیم حلقات از سازمان های استخباراتی پاکستان می باشد. در اعلامیه گفته شده است که تعداد از کارمندان هتل سرینا با حمله کنندگان در ارتباط بودند. ریاست امنیت ملی همچنان گفته است 99 گارد امنیت داخل سرینا که به نام گارد لابی یاد می شود و افراد مسلم می باشند در شب حمله هیچ عکس‌العمل از خود نشان نداده بودند که دلیل این مسئله هم تحت تحقیق قرار دارد. در رابطه با دخالت حلقات استخباراتی پاکستان در حمله سرینا، وزارت خارجه افغانستان هم به روز یکشنبه گفت هرگاه ثابت شود که پاکستان در حمله بر هتل سرینا دست داشت، بدون شک اعتراضش را نسبت به آن کشور ابراز خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت گفت
یک نفر دیپلمات پاکستانی که به خاطر ورزش همه روز رفت آمد میکرده به ورزشگاه یا سالن ورزشی هتل سرینا، یکی دو بار تلاش کرده بوده که تصویر برداری بکنه و با ممانعت نیروهای امنیتی هم برخورده بوده. این ما تایید میکنم، یک چنین فضایی با تحقیقات همه جانبه ضرورت داره. بدون شک تحقیقات در این زمینه جریان داره و به طور بسیار گسترده‌ش و به صورت بسیار جدیش بعد از اتمام رسیدن تحقیقات باز ان شاء الله ما شما در این رابطه صحبت خواهیم کرد.
قابل ذکر است که تحقیقات در خصوص حمله بر هتل سرینا در کابل همچنان جریان دارد. در این حمله که شب سال نو رخ داد، 9 غیر نظامی به شمول 2 کودک کشته شدند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
11:17 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا میرویم به کابل. از سحر لیوال میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر به تبصره در مورد حمله اخیر بر هتل کابل سرینا پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش خواست شماره از اعضای جامعه مدنی مبنی بر این که دیگر برای طالبان برادر نه بلکه دشمن خطاب شود به بس گرفته است. در سرمقاله آمده است که آیا تنها با دشمن خطاب کردن طالبان مشکلات حل خواهند شد؟ سرنوشت نوشته است که بدون شک حمله بر هتل کابل سرینا را استخبارات منطقه انجام داده و از طالبان در این رویداد به حیث یک وسیله استفاده شده است. روزنامه ویسا هم سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است در مورد نحوه پاسخ به حملات مخالفان در کشور دو دیدگاه وجود دارد. روزنامه نوشته برخی افراد خواهان نشان دادن عکس العمل تند از سوی رئیس جمهور کرده‌اند و میگویند که نباید برای طالبان برادر خطاب شود. به نوشته روزنامه دسته دیگری از مردم با آنکه این گونه حملات طالبان را تقبیح می‌کنند اما میگویند تا زمانی که با طالبان مذاکرات صلح انجام نشود رهایی از این مشکلات ممکن نیست. به باور سرمقاله نویس ویسا جنگ 13 ساله افغانستان نشان داد که جنگ راه حل مشکلات این کشور نیست. روزنامه آرمان ملی نوشته است که شورای امنیت ملی در حال حمله بر هتل کابل سرینا را کار طالبان مسلح نمی‌داند که آنان خود مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. آرمان ملی نوشته است اگر این حمله کار استخبارات منطقه بود، پس پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا از آن جلوگیری نشد. روزنامه نوشته است که در هر صورت وقوع این حمله ضعف ارگان‌های کشفی و استخباراتی کشور را نشان می‌دهد. روزنامه دولتی هواد نوشته است که کشورهای همسایه نیز باید با نیت نیک با این کشور برخورد کنند. روزنامه از پاکستان خواسته است از اینکه تعداد طالبان افغان در آن کشور زیادند، آنان را وادار سازد تا با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. در سر مقاله به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره شده که گفته است امروز و یا فردا بالاخره صلح در افغانستان آمدنی است.
تو لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت و همچنان مصاحبه اختصاصی داریم با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
دو نهاد ناظر از انتخابات افغانستان کارمندانشان را از این کشور بیرون کردند. این اقدام بعد دنبال حمله مرگبار بر هتل کابل سیرینا صورت گرفت، زیرا شماری از ناظران در همین هتل به سر می بردند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
خروج ناظرین خارجی در آستانه برگزاری انتخابات افغانستان برای بسیاری ها یک خبر خوب دانستن نمی شود. حمله بر هتل کابل سیرینا دو نهاد خارجی را که از انتخابات افغانستان نظارت می کردند، مجبور ساخت تا کارمندان خود را از این کشور بیرون کنند. این هتل جایی است که اکثر ناظرین خارجی انتخابات افغانستان در آن بسر می بردند. بر اساس گزارش ها، اینستیتوت ملی دموکراتیک یا NDI و سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که کارمندانشان افغانستان را ترک کردند. یک دیپلمات اروپایی گفته که ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا از افغانستان به ترکیه منتقل شدند. در کمتر از دو هفته انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار خواهد شد. امنیت و شفافیت دو موردند که ناظرین داخلی و خارجی و همچنان تحلیلگران روی تامین و رعایت آن تاکید میکنند. نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان خروج ناظرین خارجی در آستانه برگزاری انتخابات را خبر خوش نمیداند. با باور و ناظرین خارجی برای انتخابات افغانستان مهم هستند.
مشاهدین بین‌المللی میتونن یک همکار خوب تکنیکی باشن که زمانی که اینا حضور نداشته باشن، اما همکاری های تکنیکی محدودتر میشه. پس گرچه تاثیرات مستقیم کل پروسه و سر نتایج ندارن، اما تاثیرات غیر مستقیمشان میتونه در بعضی از قابل دید و قابل رویت باشه.
بر اساس گزارش ها، سازمان امنیت و همکاری اروپا یگانه ماموریت بزرگ نظارتی در انتخابات افغانستان بوده است. در حمله شب نوروز بر هتل کابل سیرینا، یکی از قربانیان لوئیس ماریا دوراتا از ناظرین اینستیتوت ملی دموکراتیک یا NDI بود. در انگام حمله شمار از همکاران وی در هتل کابل سیرینا حضور داشتند. گاتی گست مسئول امور عامه NDI گفته که به دنبال این حمله تمامی کارمندان این نهاد افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر آنها ارزیابی هایی را به خاطر نظارت از انتخابات این کشور آغاز کردند. توماس ریمیر سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در حال حاضر متخصصین امنیتی آنها وضعیت امنیت در کابل را در بررسی با کسانی که در شب حمله در کابل سیرینا موجود بودند ارزیابی میکنند. با این هم اتحادیه اروپا وعده داده که پلانهایش برای نظارت از انتخابات افغانستان تغییر نخواهد کرد. تایس بیرنام رئیس ناظرین اتحادیه اروپا میگوید آنها در مقر این اتحادیه در افغانستان مسئول هستند و هیچ پلان برای تغییر از نظارت انتخابات افغانستان وجود ندارد. با این هم شمار از نهادها، تحلیلگران و افغانهای عادی در کنار امنیت از شفافیت انتخابات تا حد نگرانی دارند، زیرا در سال 2009 میلادی بعد دنبال تقلب‌ها صدها هزار رأی نامزدان ریاست جمهوری گذشته باطل اعلان شده بودند.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش‌هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش‌های شما پاسخ خواهد داد.
برای صدها زن در ولایت فاریاب در مورد پروسه انتخابات آگاهی داده شد. این اقدام به هدف تشویق زنان جهت اشتراک در انتخابات صورت گرفته است. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
300 تن از زنان در ولایت فاریاب طی سیمینار یک روزه در رابطه با پروسه انتخابات آگاهی های لازم را کسب کردند. محمد معصوم معصومی رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هدف از راه اندازی این برنامه ذهنیت دادن زنان این ولایت به خاطر مشارکت بیشتر آنها در پروسه انتخابات سال آینده است. او میگوید این اولین سیمینار نه بلکه چهارمین دوره سلسله برنامه های آگاهی دهی برای زنان بوده که از سوی این دفتر راه اندازی می شود.
خوشبختانه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب سالا که کاراش خیلی موفقانه را زیده می کنم می دهیسی مسئول از وقتی که بنده مسئولیت انتخاباتی را داشتم سی هم یا چهارم سمینار است برای خانیما در دفتر ولایتی انتخابات این روز به کمیت 300 نفر خانیما دعوت شده بودن از خوشای کناری ولایت فاریاب که خوشبختانه به اساس لیست و ارقامی که فعلا ما به دست داریم بیشتر از 300 نفر از خواهران عزیزمون به اساس نمایشاتی که داشتن آمدن به سمینار
از سوی هم شریف عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب تدویر همچو برنامه های آگاهی دهی برای زنان را خیلی ها با ارزش تلقی نموده و در زمینه چنین میگوید
محفل امروزی ما که به خاطر زنده‌ای بر زنان ولایت فاریاب بوده که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات سازماندهی شده این واقعا بسیار مهم مؤثر برای زنان خصوصا خواهرای ما که از سطح ولسوالی ها و از برا قصبات تشریف آوردند و همچنان از خواهرای ما که از سطح شهر تشریف آوردند خاطر زین اساسیات اینا بسیار زیاد مهم است.
با این حال یک تن از شرکت کنندگان از راه اندازی سمینار یاد شده تشکری نموده میگوید راه اندازی چنین برنامه ها به منظور ذهنیت دادن خانم ها ما را به آینده بهتر امیدوار می سازد.
اسم زکیه اسم تخلص میکنم اکنان سودان در مرمین اولی فاریاب. اولا تشکری میکنیم از کمیسیون مستقل انتخابات که چنین برنامه ها را برشان ذهنیت سازی میتن و اینا را آگاه میسازن. کمیسیون مستقل انتخابات چنین برنامه هایی را که در راه انداختن این مسئلیت خود بر خانم ها داره و خواهد داشت و من هم به حس یک خانمی که در برنامه اشتراک کردم خوشحال هستم از پرزنتیشن هایی که اینجا تشریح شد و آگاهی که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات داده شد خیلی موثر هست و آینده درشان ما میبینم در پیش.
سمینار در حالی برگزار می شود که به گفته مسئولان دفتر انتخابات فاریاب در بعضی از مناطق از رای خانم ها به گونه ابزار استفاده صورت می گیرد و این قشر نمی تواند به دلخواه خود رأی خیش را به فرد مورد نظرش استعمال کنند و راه اندازی همچو برنامه های آگاهی دهی خانم ها را کمک می نماید تا آنها رأی خود را به شخص مورد نظر خود استفاده نمایند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ابوذر به هوش آمده. او پسر سردار احمد خبرنگار افغان است. این خبرنگار در حمله مسلحانه در هتل کابل سیرینا شب سال نو همراه با همسر و دو کودکش جان داد. ابوذر در این حادثه زخمی شده و به کما رفته بود. زرغونه منگل در این مورد جزئیات می دهد.
ابوذر طفل 2 ساله و 10 ماه سردار احمد است که یک مرمی در سرش اصابت کرده و جراحات در بدنش دارد. سردار احمد 40 ساله و خانمش همیرا، دخترش نیلوفر 6 ساله و پسرش عمر 5 ساله از جمله 9 نفر بودند که در شب سال نو در حمله هتل سیرینا کشته شدند. لوکر ردل، یک کارمند صحی شفاخانه امرجنسی در کابل، به آژانس خبری فرانسه گفته است ابوذر فوراً به شفاخانه منتقل شده بود و به همین خاطر زنده ماند. وی هنوز هم تحت مراقبت جدی قرار دارد و ما باید خیلی محتاط باشیم زیرا هر چیز می تواند اتفاق بیفتد. این دکتر ایتالوی می گوید در وضعیت صحی ابوذر نشانه های از بهبود دیده می شود. دادن غذا از طریق دهن به وی آغاز شده است، چشمانش بازند و در بستر تحت نظارت قرار دارد. ابوذر که حال خودش نفس می کشد و به کمک نی شربت می نوشد، انوز هم تحت مراقبت جدی در شفاخانه امرجنسی مورد تداوی قرار دارد. پارچه گلوله که بر سر ابوذر اصابت کرده بود ورداشته شده و زخم های سینه و پای چپ وی هم مورد تداوی قرار دارند. دکتران می گویند قبل از آن که تصمیم در مورد تداوی بیشتر وی اتخاذ شود، ابوذر باید در بخش عاجل بستری بماند. بشیر میرزاد، یکی از برادران سردار احمد، می گوید ما حالت بد را تجربه کرده ایم، ولی یک روشنی و نشانه امید را می بینیم. فیصل خان، برادر دیگر سردار احمد، می گوید تمام دنیا برای صحت ابوذر دعا می کنند. او میراث زنده مانده سردار احمد است و ما همه باید دست دعا بلند کنیم. اجساد سردار احمد، همسرش همیرا و دو طفلش به روز یکشنبه به خاک سپرده شدند. از سوی دیگر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، بعد از ظهر دیروز در مراسم فاتحه سردار احمد، خانم و دو فرزندش که در مسجد عیدگاه دایر شده بود شرکت کرد.
زرغونه منگل گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
محمد یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از بلوسی جرگر رأی اعتماد به دست آورد. مقام های حکومت پاکستان میگویند که اداره های استخباراتی این کشور در حمله شب سالانه و بالای هتل کابل سیرینا دست ندارند. وزارت داخل افغانستان میگوید 7 تن از مسئولین ارشد کمپانی شیلدر که مسئولیت امنیت هتل سیرینا را به عهده داشت، به اتهام غفلت در وظیفه بازداشت کرده است. ایالات متحده آمریکا به خاطر موضع‌گیری حکومت افغانستان در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه ابراز تأسف کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی لیست مراکز رای دهی را منتشر میکند که انتخابات در آنها برگزار نخواهد شد. مقامات ایرانی میگویند یک گروه وابسته به القاعده یکی از 5 محافظ سرحدی ایرانی را که از 6 هفته به این سو در قید این گروه قرار دارند کشته است. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در هلند روی حمایت از حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کردند. و ایالات متحده کشته شدن یک خبرنگار معروف رادیو در عراق را محکوم کرده است.
تشکر از احمد هنایش برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. البته تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا مصاحبه رادیو آزادی با هدایت امین ارسلان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، را بشنوید و به تعقیب این مصاحبه برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو زدی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با هدایت امین ارسلا صحبت میکنیم. هدایت امین ارسلا در سال 1320 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمده، مکتب را در کابل و تحصیلات عالی را در بخش اقتصاد و علوم سیاسی به سطح لیسانس در پوهنتون کابل به اتمام رسانده است. وی در بخش اقتصاد سند دکترا را از امریکا دارد و برای 18 سال در بانک جهانی هم ایفای وظیفه کرده است. هدایت امین ارسلا در سال 1987 میلادی به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی گردید. ارسلا در جریان سالهای 1989 تا 1992 میلادی در دوران حکومت موقت مجاهدین وزیر مالیه بود که پس از آن در دوران همین حکومت برای مدت کوتاه به حیث وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه کرده است. وی پس از سقوط حکومت طالبان یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بن بود و در آنجا به حیث وزیر تجارت و سپس از سوی لوی جرگه اضطراری به حیث معاون اول رئیس جمهور تعیین گردید. آقای ارسلا همچنان مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون احصایه ملی و کمیته همکاری های اقتصادی را به عهده داشت و عضو شورای امنیتی ملی نیز بوده است. وی در انتخابات سال 2009 میلادی نیز یکی از نامزدان ریاست جمهوری بود. خب تشکر ارسلا صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. خب شما در جریان چند سال گذشته به نحوه در حکومت افغانستان دخیل بودین و ای بار باز هم خود را به ریاست جمهوری نامزد کردین. چقدر مطمئن هستین که شما در این انتخابات پیروز میشین؟
خب ما خود انشاءالله فکر میکنم مردم برم رای خود دادن، از خاطر از اینکه اول خود تجارب شما دارم و خدمت مرام بر مردم افغانستان انشاءالله ثابت ساختیم و همیشه هر جایی که بودیم الحمدلله پاک کار کردیم دیگه. و اگر من مطمئن نمی بودم که من چانس بردن دارم اصلا خود کاندید نمی کردم.
در انتخابات گذشته شما به نفر رئیس جمهور کرزای گذشتین از کاندیداتوریتان، این بار همین تصمیم دارین؟
نه این بار این تصمیم ندارم، امیدوار استم که تا آخر بریم و انشاءالله پیروزم شدیم.
بله، در میان ده کاندید دیگه که برای در فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری اینا شامل شدن، کی را شما به عنوان سرسخت‌ترین رقیبتون میبینین؟
خب کلشان مردم بسیار محترم هستن، لیکن مسئله از موضوع ازی که کی رقیبه زیاد مسئله از او تا فکرم نکدیم و که تو کسی خاص را نمیبینم.
بله، در کشور ما شما از چندین سال به این طرف خصوصا بعد از استقرار نظام جدید به نحو درگیر جنگ و در جنگ ها روان است. وقتی که شما پیروز میشین در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری، چی از برنامه های شما به خاطر ختم درگیری ها و برقراری صلح در افغانستان؟
مردم افغانستان صلح میخواهند، ما هم ضروری تاکید میکنیم که باید صلح در افغانستان به جور و یکی از اساسی ترین شرایط پیشرفت افغانستان است. دیگه از این خاطر ما همی جد و جهد خود در این را دوام خواهد دادیم و جاری نگاه خواهد کردیم.
به قسم که همی فعلا نمی چند سال جیران دیدن، آیا شما چیز راهکار یا برنامه تازه را دارین تا موفق شوایی تلاش ها؟
چیز را که من سرش تأکید بکنم که برعلاوه از اینکه ما مذاکرات میکنیم امرای جانب مخالف، من فکر میکنم که سر خود تمرکز کنیم، زیاد سر حکومتداری خوب باید تأکید کنیم، سر قانونمندی باید تأکید کنیم، سر عدالت باید تأکید کنیم، سر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کنیم، سر اصلاح اداره تأکید کنیم.
از دیدگاه شما عوامل عمده به نظر شما چی بوده که در این چند سال با وجود تلاش های زیاد اما این تلاش ها با موفقیت نانجامیده و صلح برقرار نشده افغانستان، چی هست عواملش به نظر شما؟
خب بعضی خود دلایل داخلی است، بعضی دلایل خارجی است. حتما دلایل داخلیش رو گفتم، موضوع حکومت داری سر بعضی ها ظلم شده است و سر بعضی ها از فقر رفتن به طرف مخالف، لیکن مالمدار دستای بیرونی هم
این دستیاری بیرونی را میشه شما بگین که از کدام دست هست در شما از کدام کشور هم؟
او اتمی نیست کدام نام ممالک بگیره، لیکن در ممالک مختلف نمیگم که حکومت هایشان بلکه
علاقات
در اونجا هست، عناصر هستن که اونا در دلچسپی خود و یا فایده خود در عدم ثبات در افغانستان میبینن، دیگه دو خواب اونا مداخله
می. بله، خب رئیس جمهور کرزای به باور است که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و دوم به دست پاکستان است. آیا شما هم به این نظر هستین؟
خب ما خودم خو فکر نمی کنم که یک مملکتی که در اینجا آمده باشه که به کمک ممالک دیگر که در اینجا در مقابل تروریسم به جنگ و در مقابل القاعده به جنگ و اینا و مصارف زیاد کنن، در این زمان قربانی ها بتن، قربانی های از نگاه پرسنل و اشخاص و افراد خود، که اونا این بازی ها را پیش ببرن، بازی هایی که ما جنگ میکنیم لیکن صلح نمیخواهیم، لیکن اگر صلح نمیخواستن و اگر نتیجه فعالیت هایشان در اینجا صلح نباشه بلاخره دیگه باز اینا خود ناکام خود دانستن. و فکر نمی کنم که مردمی که در رأس حکومت های دموکراتیک باشند که اونا خود ناکام پیش مردم خود نشان بدن. دیگه ما فکر ما فرق میکنه.
و در مورد پاکستان؟
در مورد پاکستان حکومت فعلیش ما فکر میکنم که میخواین که صلح در افغانستان به، چرا اونا میفهمن که باید بفهمن که ثبات افغانستان به فایده ایناست و عدم ثبات در افغانستان باعث درگیری بسیار جنگا و خرابی خود در بین مملکت خودشان هم میشه. دیگه هی ثابت هم شده مارم داره امروز پاکستان به ثابت حال است.
اما با چند چیز تا بالا پای نبردن، چرا که همیشه حکومت افغانستان همواره انتقاد کرده که پاکستان داخل از بنحو مخالفان مسلح حمایت میکنه.
خود اونجا عناصر هست مارم دار که مداخله میکنن، مداخله خود به نفع خود میدانن. دیگه ای باید باید نو ای باید این مشکل حل شد.
بله، رئیس جمهور کرزای به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برخی اشارات نو را تعیین کردن و طرح کردن. نظر شما چی است در مورد شرایط و امضای سند؟ اگر شما پیروز میشین در انتخابات سال آینده چنین شرایط شما هم روش تاکید میکنه؟
یه طور از شرایط را که سرش در لوی جرگه تأکید میکنن و اونا خوب با فکر میکنم که اکثرش حل شده با استثناء همی صلح که باید صلح اول بیای و باز بادر ما این را امضا میکنیم. صلح یک پروسه است، یک سویچ برق نیست که آدم روشن و گل کنیم. دیگه از این خاطر میگم که این موضوع چون اهمیت زیاد داره و مردم افغانستان هم میخواین امضای قرار داده، چنانچه در روی جلگی مشورتی هم به می نتیجه رسیدن، آلمان هم افغانستان هم اینی چیز را تأکید میکنه سرش. دیگر اما ضروریت احتیاجات اقتصادی و امنیتی هم داریم، ضرورت های اقتصادی و امنیتی. دیگر از این خاطر میگم که امضاش ها و با اصول ها مرمدار باید سر چیدی کار شد و ما فکر میکنم که این بر صلح فایده هم خواهد.
پس اگر در این دوره حکومت فعلی که کمتر از این مانده این توافقنامه امضا نمیشه و شما پیروز میشین در انتخابات، شما امضا میکنید؟
چون فیصله مردم افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان بوده که این موضوع را پیش کرد در روی جرگه افغانستان، روی جرگه مشورتی ها میگه تایید کرد و پارلمان هم باید یقین دارم که تایید خواهد کرد. دیگه باز به جمهور مشکل است برش که امضا نکنه.
یکی از مشکلاتی که همواره از انتقاد شده افغانستان به سطح ملی و بین المللی موجودیت فساد اداری است. شما اگر در انتخابات پیروز میشین و موفق میشین، چی برنامه های تازه را روی دست خواهد داشتین یا پلان دارین که فساد اداری محو شوافه از افغانستان؟
خب فساد اداری متاسفانه یکی دشمنای کلان جامعه افغانستان است، از خاطر اینکه قانون هم زیر پا کرده، عدالت هم از بین برده. دیگه از این خاطر در مقابل از این باید مبارزه بسیار قوی شود و باید این قابل تحمل نباشه. پیره من خب اولین چیزی میخواد بود که بگویم که قابل تحمل نیست.
بله، اما در جریان به 10 سال هم همه تلاش های ادامه داشته و گفته شده که قابل تحمل نیست، تلاش جریان داشته مبارزه، اما چرا موفق نشده؟ شما کسی که در قرن 12 سال اخیر به نحوی در حکومت دخیل بودین، علت را چی میدونید؟
خب فرق میکنه تحمل، ما قطعا تحمل ندارم شخص خودم. دیگه حکومتی را هم که خواهد آوردم انشاءالله حکومتی خواهد بود که تعامل در مقابل فساد اداری نداشته باشه. و از دیگه طرف قانون حتما عملی میکنیم به صورت قاطعانه. قانون برخلاف فساد اداری است و اگر کدام ظروفی در قانون هم باشه او را قوی میسازه.
یعنی اولش به نظر شما میست که قانون عملی نمیشه فساد موجود است؟
بلکن قانون عملی نمیشه فساد. این خب موضوع مرغ و تخم است که کدامش چیست، لیکن قانون عملی نمیشه از خاطر از اینکه فساد اداری است. فساد اداری روی هست از خاطر اینکه قانون عملی نمیشه، یعنی امرای کلیه رابطه داره، عدالت مثلا موجود نیست، از خاطر چی که فساد اداری است.
چرا می عدالت تامین نشده به نظر شما؟
از خاطر اینکه رشوت خوری است، حق باطل میشه، باطل حق میشه. بسیار قاضی های خوب و مسلمان و بسیار پاک هم در این اداره موجود هستند، لیکن متاسفانه نام از اون نام بد شده در این سر. دیگه از این خاطر باید اصلاحات بسیار بله. سالم بیاریم.
بله. خب و به خاطر رشد اقتصاد افغانستان شما چی برنامه های روی دست دارید؟
هدف ما رشد اقتصاد هست، رشد یعنی به معنی همون رفتن عاید به بالا نه؟
بله. در مجموع برای بهبودی وضع زندگی مردم،
تولید کار و از بین بردن فقر، این اهداف ماست. دیگه مالمدار در سکتورهای مختلف پلان ها و پروگرام
ها. اما ابزار شما به خاطر تحقق یا تطبیق اهدافتان بزداشته می باشین با توجه به شرایطی که فعلا افغانستان وجود است؟
ها بالکل، یعنی خود در سکتورهای مختلف کارهای پروگرام هایی داریم که باید او را تطبیق کنیم که او باعث بهبود زندگی مردم هم شد و در این زمان کارم تولید کنن برای مردم. مثلا در سکتور زراعت نه، میخواییم تولیدات هم زیاد شد، هم از نگاه از این که زمینه که قابل زرع باشه و در او آبیاری نیست، آبیاری را زیاد کنیم و در این زمان کود کیمیایی درست و همو تخم درست و یکپا استعمال شد و باز در بعض اوقات باید همو چیزی که زرع میشه او فرق کنه که ارزشش بیشتر باشه، که آینه قاید دیقان بیتر شد. در این زمان سنتی شدن زراعت هم مهم است.
بله. اما همه به امکانات و پول نیاز داره.
بله.
افغانستان قدر توانایی داشته باشه به نظر شما؟
نه، اول
با توجه به شرایط فعلی که تقریبا بیشتر از نصف بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی تامین میشه.
نه، درست است، لیکن اول ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه قرارداد امضا شد برای ما کمک‌های اقتصادی کافی از دنیا به او، لیکن در این زمان افغانستان خودش امکانات زیاد داره، یعنی حالا اگر ما از منابع معدنی خود استفاده درست کنیم،
بله،
او درستی را استخراج کنیم، درستی را به بازار دنیا عرضه کنیم.
اگر با سر عامل باز سوال کنم، چی بوده که دمی بخش هم کار نشده؟ اما مشکلات را که شما پیشتر یاد کردین، بی‌عدالتی ها و قانون شکنی ها.
خب اینه که متاسفانه بعضی ها در سابق یعنی بجرات کار نکردن یا یک رقم فکر میکردن بهتر است که معادن در زیر زمین باشه برای ما، نظر به این که ایره حال استخراج کنیم. من میگم که معادن زیر زمین فایده نمی کنه.
بعض اشخاص که منظورتان حکومت هست، چرا همه کارا با دست حکومت هست؟
خب یکی سی حکومت، بعضی مردم دیگه هم ممکن است که فکر کنن که هنوز ما آماده نیستیم، در صورتی که ما آمادگی مرمدار باید داشته باشیم و داریم، باید یک منیجمنت توی اداره قوی سالم ما استعمال کنیم که معدن درست استخراج شون از روی استفاده به نفع مردم افغانستان شون.
بله. خب با موضوع خیره که میخواییم بهش اشاره کنم، موضوع حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنا و سایر مسائل مربوط. در صورت پیروزی شما در این بخش چی برنامه خود داشته؟
ما خب احترام به حقوق بشر را به کلیت میدانیم. در این زمان ما با تمام فعالیت های چی دولتی باشه، چی از طرف جامعه مجموعه جامعه مدنی، کارهایی که جامعه مدنی در این راستا کنند، ما از پشتیبانی قوی خواهد کردیم و در این زمان ما قانون تطبیق خواهد کردیم، چرا اکثر مظالمی که صورت میگیره در مقابل حقوق بشر مردم، چی از زن باشه، چی از مرد باشه، چی او از خاطر عزیز که قانون تطبیق نمیشه.
بله. و در بخش تطبیق عدالت انتقالی
من میره میگم که متاسفانه که در این 30 سال 30 چند سال آخر مردم افغانستان بسیار مظالم تعامل کرده و این رقم مظالم باید به ترتیب باز تکرار نشه.
بله. و کسایی که مرتکب چنین جرایم شدن اونا باید به تحت پیگرد قرار بگیرن، مجازات شون یا خیر؟ هیچ قمایی
نیست. حکومت‌های پیشتر بعضی قدم‌های رو داشتن از نگاه عفو عمومی و اینا. ما مندار احترام به او فیصلهای پیشتر صورت گرفته و در این زمان مردم هم تشویق خواد کردیم که یک نوع آینده نگر شون و کوشش کنیم که مثل که در بعضی ممالک دیگر شده، مثل در افریقای جنوبی نلسون مندلا و اینا کارهایی کردن که همین مفکوری عفو عمومی عفوره یا به میان آوردن. من نمیگم که در افغانستان حتمی چیز به این نوع تطبیق شده میتونه، مگر یک راهی را ما باید پیدا کنیم که بالاخره از این مشکلات
بشه. بسیار تشکر میکنیم از شما هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر.
زن و زندگی.
ایوان مامده که ما تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
بسیار هنج پشار دیدم دیگه چیزه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، امید سال جدید با خوشی و کامیابی ها آغاز کرده باشین.
حدود 200 مکتب در کل افغانستان بازگشایی شد در مناطقی که ناامنی بود.
در ولایت پکتیکا ولسوالی متاخان به نام مکتب دخترای چنیز مکتب
در سال که گذشت چند فیصد دختران افغان از نعمت تعلیم بهره مند شدند و معارف افغانستان چه کارهای مهم را در این بخش انجام دادند. در سال جدید تعلیمی پلان و برنامه های وزارت معارف افغانستان برای تقویت حضور زنان و دختران در نهادهای آموزشی مرکز و ولایات چیست؟ جواب تمامی ای پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دارم. شنوندای عزیز، معارف زیربنای پیشرفت و توسعه هر کشوری است. اما معارف افغانستان در جریان 30 دهه جنگ و حاکمیت طالبان دچار مشکلات فراوانی شده است. چنانچه طالبان در دوران حاکمیتشان مکاتب دخترانه در پایتخت و ولایات افغانستان را مسدود کردند. اما بعدها با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان تا حد بر رشد و توسعه معارف افغانستان گام برداشته شد. بان هم نظر به کمک ها و آنچه انتظار می رفت در این دوره نیز معارف افغانستان با مشکلات دست و گریبان بوده است. اما محمد کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف افغانستان میگه این وزارت در سال گذشته فیصدی شاگردان دختر را از 35 به 41 فیصد افزایش داده. او همچنان از افزایش در بخش‌های تربیه معلم، سواد آموزی، کارمندان معلمان زن مربوط به وزارت معارف و پیشرفت‌ها در بازگشایی و احیای مکاتب یاد کرده میگه.
در سال گذشته ما توانستیم که فیصدی دخترها را در تعلیمات عمومی با 41 فیصد برسانیم، حالان که قبل از این 35 فیصد بالا نبود. در بخش تربیه معلم ما توانستیم فیصدی اوناس به 54 فیصد برسانیم. در بخش سواد آموزی توانستیم که فیصدی اوناس به 65 فیصد برسانیم. در بخش های مختلف کار شده، در بخش کارمندای وزارت معارف و معلمین بنبوت معارف ما فیصدی خانم ها را به 32 فیصد رسانیم. در سالهای قبل بین 2 لک و 2 نیم لک فارغ میدادیم، امسال در حدود 3 لک و 30 هزار نفر فارغ دادیم از صنف 12 ما که فیصدی خوبش دخترها تشکیل میدادند. در پهلوی ازو در حدود 200 مکتب در کل افغانستان بازگشایی شد در مناطقی که ناامنی بود. قبلا ما در حدود 600 مکتب مسدود داشتیم، حالا در حدود پایین‌تر از 400 مکتب مسدود داریم. بازسازی میکنیم، کارهای امرانیش پیش میبریم و پروژه پروژه های بازسازی به سر رسید. در کل یک سال خوبی داشتیم برای معارف افغانستان که راه باز کرد برای یک سال دیگه تعلیمی که انشاءالله پردستوار تر خواهد بود.
آقای حقمل در ازدیاد فیصدی شاملین دختر در مکاتب سال جدید با خوشبینی میگه کوشش ما ای است که تا حد امکان حضور دختران در مکاتب را به 50% برسانیم.
در سال جاری که سال نو تعلیمی است ما میخواهیم که 1.7 میلیون طفل نو به مکاتب بیاید. پلان همیست و انشاءالله اینا شامل خواهد شدند. کوشش ما بر همیست که حداقل 50%ش دختران باشه، اما اگر 40% هم باشه همون فیصدی خود نگاه کردیم ما، و در فارغین هم ما تانیستیم که بین 35-40% فارغین امسال ما دختران باشه. ما در کل افغانستان فارغین داریم انشاءالله. امسال هم ما از آخرین ولایت خود که پکتیکاس فارغ خواهدادیم، و سال گذشته که نورستان اولین ولایتی بود که به لیست فارغین ما پیوست و ما فارغین صنف 2002 داشتیم.
با وجود توضیحات وزارت معارف از پیشرفت ها در تحصیل دختران در مکاتب، هنوز هم تعداد از مردم در برخی از ولایات و ولسوالی ها از بازماندن دخترانشان از درس و تحصیل و نبود مکاتب دختران شکایت دارند.
نام من سرایا و یکی از باشندگان ولایت قندهار هستم. در ولسوالی های ولایت قندهار مکاتب دخترانه وجود ندارد، و اگر هم باشد در مرکز ولسوالی ها است که آن هم برای تدریس پسران می باشد. ما از ریاست معارف قندهار می خواهیم که بر ما مکاتب بسازند تا دختران ولسوالی ها نیز باسواد شوند.
نام امن است، باشنده از ولایت پکتیکا. در ولایت پکتیکا زمینه قطعا مساعد نیست، و بنام ما تا بال و جنا شدیم خود در ولایت پکتیکا ولسوالی متخان هیچ، یعنی بنام مکتب دخترها هیچ مکتب ما ندیدیم، نیست مکتب تا بال نه حکومت توجه کرده برای مثلا که بنام مکتب چیز رسایی نمیشناسه.
شیرالم د پکتیا ولایت اوسیدونکی مې د معارف په برخه کې په پکتیا کې هیڅ پرمختګ نشته.
نامم شیرالم و باشنده ولایت پکتیا هستم. در بخش معارف در پکتیا هیچ پیشرفت وجود نداره، و خصوص برای دختران اصلا امکانات تعلیم و آموزش نیست. باید دولت در قرا و قصبات برای دختران مکاتب جداگانه ایجاد نماید و زمینه پیشرفت آنان را مهیا سازد.
پرمختګ لپاره زمینه برابر کی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
وزارت معارف بر علاوه اعتراف بر موجودیت مشکلات ناامنی، کمبود مکاتب دخترانه، نبود معلمان زن در ولایات و ولسوالی های افغانستان، میگه بنابر مشکلات مختلف فرهنگی، کمبود خدمات اجتماعی، مسئولیت و آزادی های فردی در اطراف و اکناف، موانعی بر تحصیل دختران بیشتر و میزان شمولیت آنان در مکاتب کمتر است.
اما فعالیت های ما جریان داره که همه ساله در مناطقی که مکتب نیست برشان مکتب ایجاد شود، در مناطقی که مکاتب ضرورت به ارتقا داره مکاتب ارتقا کنه، و در ولایاتی که ضرورت به ایجاد دارالمنمین ها و انستیتوت های تکنیکی و مسلکی است ما اونا رو برشان فراهم می سازیم. اما باز هم بعضی از مشکلاتی وجود داره که مانع رفتن دختران در بعضی از محلات به مکاتب میشه. اولی که ناامنی است، کلان ها در اکثریت جایا احساس مسئولیت نمی کنند، بناهن به دخترها و اطفال خود اجازه ازیره نمی تن که به مکاتب برانویا هم آنچنانی که ضرورت است که خدمات معارف اونجا عرضه شوه ناامنی اجازه نمیده. معلمین مسلکی نمیتونه اونجا بران، به خصوص معلمین طبقه اوناست.
طوری که دیده میشه هنوز هم در بسیاری از مناطق در خانواده ها فرهنگ ای که تحصیل و تعلیم دختران را جرم میپندارند وجود داره. در بسیاری حالات برخی از خانواده ها خود به سبب باورهای غلط با آموزش دختران مخالفت دارند و حق دسترسی دختران و زنان را به آموزش محدود کردند. لیلومای 15 ساله هم یکی از دختران است که به سبب ممانعت خانواده از درس و تعلیم باز مانده است.
کاش که میخواندیم که نه مکتب، تا 15 ساله یک چیز خیاد میگرفتیم که یک لوحه را بشناسیم، یک از چیزا برای میای خط برای میاره او را بخونیم.
در کنار موجودیت رسم و فرهنگ های دست و پاگیر برای زنان و دختران در جامعه سنتی، افغانستان کشور است که امکانات آموزشی و بودجه تعلیمی و تحصیلی کمتر نسبت به کشورهای دیگر، به خصوص در بخش دختران دارد. با
پس کدام راه بهتر است تا به حل مشکل برسیم؟ محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف افغانستان، در کنار کوشش‌های مثبت آگاهی دادن به مردم عامره نیز راه بهتر می‌داند.
به خاطر از اینکه تشویق شود مردم، ما در هر ولایت سوشال موبلایزرای را داریم که مردم تشویق به معارف میکنه، خوبی‌های معارف میگه، از طریق منبرها صدا میکنیم، از طریق علما، از طریق رادیوها، تلویزیونها، به خصوص رادیو و تلویزیون معارف ما مردم تشویق به این کردیم که بیان به تعلیم و تربیت. و همی اصل باز هم ما همیشه تکرار میگیم که با تعلیم ساختن یک پسر با تعلیم ساختن یک فرد است، اما با تعلیم ساختن یک دختر با تعلیم ساختن یک جامعه و یک خانواده است که ای بیشتر توجه کار دارد.
در مجموع عوامل مانند دیدگاه منفی و سنتی بسیاری از خانواده ها در برابر تحصیل دختران افغان و نبود امنیت و شرایط مناسب آموزشی مشکلات عمده فراراه تحصیل دختران و زنان افغانستان بوده است. امید بری است که در سال جدید تعلیمی تلاش واقعی نه تنها به گفتار بلکه در عمل دولت و مؤسسات همکار در بخش تعلیم و تربیت برای مقابله با این مشکلات بتواند زمینه افزایش درصدی حضور دختران در مکاتب را افزایش بدهد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. برای هرچی بهتر شدن برنامه منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.